بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد ما با 3-4 تا دلیل ثابت کردیم که جاهایی که دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن، اگر یکی سببیه یکی مسببی، فقط بعد اصل رو در سببی جاری کرد، دیگه نوبت به مسببی نمیرسه. چند تام دلیل آوردیم. حالا این حرف ما با اجماع یا آشخلی هم تأیید میشه، ولو عبارت ایشون با عبارت ما فرق داره. ایشون سببی و مسببی نداره، ولی ادعای اجماع کرده که استصحاب موضوعی مقدمه بر استصحاب حکمیه، و این همون است که ما میخوان. چون هر سببی موضوعی هم ها و هر مسببی حکمی هم ها. الان در همون مثالی که طهارت آب، اگه ما استصحاب کردیم طهارت ما رو، این سبب میشه برای اینکه اون زوال نجاست بشه از لباس. یا این که نه، میتونیم به تعبیر موضوعی و حکمی بگیم، وقتی ما با استصحاب گفتیم این آب پاکه، حکمش چیه؟ حکمش زوال نجاست از اون لباسه. پس این طهارت ما، البته به تعبیرشو کریت باید گفت، اگه استصحاب کریت این آب رو کردیم، این استصحاب کریت موضوع حکم شرعیش چیه؟ زوال نجاست از اون لباسی که با این شسته شده. یا اگر سببی بخوایم بگیم، استصحاب طهارت این ما اینجا سبب میشه که زوال نجاست از اون لباس بشه. و خلاصه اون اجماع آقای آشق علی، این به درد ما میخوره. و ایو فرقین، یعنی لا فرقه، فرقی نیست که من استصحاب کریت بکنم و زوال نجاست از لباس، یا استصحاب طهارت ما بکنم. علی کل حال این تعبیرها با هم فرقی نداره. اون حرفی که ما زدیم با اجماع ایشون هم تأیید میشه. خب تا اینجا استصحابینه، متعارضینه، طولیین تمام شد. یعنی یکی سببی بود، دیگری مسببی. دیرو چی رو شروع کردیم؟ استصحابینه، متعارضین ارضیین، یعنی احده ما سبب دیگری و دیگری مسبب از اونی، بلکه هر دو در ارض هم مسبب است از یک امر سومی. و عرض شد این 4 جوره. یک جورش اینه که اگر من استصحاب جاری کنم، دو تا استصحاب رو جاری کنم، مخالفت عملیه قطعیه پیش میاد. یه همچی چیزی مثل کجا؟ دو تا ظرف متیقن و طهارت داشتیم. امروز علم اجمالی پیدا کردیم به ارتفاع طهارت یکی از اینا، یعنی علم پیدا کردم یکی از اینها نجس شده. خب حالا چی کار کنم؟ نمیدونم کدامه، آیا نجسه اینه یا اونه. استصحاب طهارت این میگه این پاک بوده الانم پاکه، استصحاب طهارت اونم میگه اون پاک بوده الان پاکه. استصحاب این متعارضین هیچ کدوم هم سبب از دیگری نیستن، بلکه هر دو در عرض هم مسبب از اون علم اجمالی هست. یعنی چرا من شک دارم این پاکی یا نجسه؟ چرا شک دارم این پاکی یا نجسه؟ جهتش اون علم اجمالی به نجاست احد الانائین. این صورت اولا که دو استصحاب در عرض هم با هم دیگه معارضه میکنن. اینجا گفتیم اگر شما هر دو استصحاب رو جاری بکنی، مخالفت عملیه قطعیه پیش بیاد. بگی استصحاب طهارت این برداری بخوری، استصحاب طهارت رو اونم مصرف بکنی، شما یقین داری مخالفت عملیه قطعی کردی و حتما مرتکب حرام شدی. این یک صورت. صورت دوم، اگه دو استصحاب رو جاری بکنی، مخالفت عملیه قطعی نداره، اما دلیل بر منع جمع داری. یعنی دلیل داریم این دو تا استصحاب رو با هم جمع نکنی، اگرم بکنی مخالفتی پیش نمیاد، ولی دلیل داریم بر منع جمع. اون اولی جاری نیست اون دوتا، به خاطر اینکه فقد مقتضی. این دومی جاری نیست به خاطر وجود مانع. یعنی اگر شما استصحاب کنی، بگی اون 100 من آب هنوز به نجاستش باقیه، اون 28 من هم هنوز به طهارتش باقیه، خب مخالفت عملیه قطعیه پیش نیامده، اما دلیل داریم بر منع جمع این دو استصحاب. این دو تا استصحابو جاری نکن، چون اجماع داریم این 128 من که الان یه دونه آب حساب میشه، یه دونه حکم داره. حالا یا نجاست چنانچه مشهور میگن، یا طهارت چنانچه سید مرتضی میگه، علی کل حال یه دونه حکم داره. شما نمیتونید دو تا استصحاب جاری کنی، بگی او به نجاستش باقیه، اونم به طهارتش باقیه. نمیتونی. چرا؟ لوجود المانع. مخالفت عملیه نداره، اما اجماع کاشف از رضای معصوم ما داریم که یک آب یک حکم بیشتر نداره. پس دوتا استصحاب ها رو نمیشه جمع کنی، این دو صورت. صورت سوم اگه استصحاب ها رو جمع بکنی مخالفت عملیه نداره، دلیل بر منع جمع هم نداریم و اثر هم بر هر دو بار میکنیم، مثل همون وضوعی که با اون مایع میگیره و بعد مردد میشه که این بول بوده یا آب بوده. در اینجا استصحاب کنه چون بدنش یه رو پیش پاک بوده، استصحاب کنه بدنم هنوز پاکه، یه رو پیش محدث بوده نمیدونه با این وضوع حدثش رفته یا نه، استصحاب بقای حدث بکنه. خب ببینید دو تا استصحاب متعارض، اینها متعارضه اینه، چون اگر واقعا بدن پاک باشه خب حدث هم از بین رفته، و اگر حدث باقی باشه بس بدن هم هنوز به نجاستش باقیه. ولی معذالک اینجا شما این دوتا استصحابو جاری بکن، هیچ عیبی نداره، اینجا مخالفت عملیه قطعیه نداره، دلیلم بر منع جمع نداریم، هر دو رو جاری بکن و اثر هر دو هم بار بکن. استصحاب بقاء طهارت بدن اثرش چیه؟ اثرش اینه که یه آب دیگه پیدا کن باش وضو بگی، بدنت پاکه دیگه لازم نیست تطهیر بدن کنی. از اون ورم اثر او رو جاری کن. استصحاب بقای حدث یعنی با این حال داخل در نماز نشو، باید یک وضو بگیری برای دخول در نماز. اما صورت چهارم، صورت چهارم هم مخالفت عملیه قطعیه نداره، دلیل بر منع جمع هم نداریم، هر دو جاری میشه ولی اثر بر یکیش باره، و چون اون دیگری اثر نداره دیگه اون دیگری نباید جاری بکنیم. استصحاب عدم توکیل شراء جاریه، این میگه من وکیل بودم بر شراء جاریه، اونم میگه نه من تو رو وکیل کردم بر شراء عبد. اینجا یه دونه دو تا استصحاب الان ما داریم، یه موقعی بوده هیچ توکیلی نبوده، استصحاب عدم توکیل بر شراء جاریه، استصحاب عدم توکیل بر شراء عبد، هر دو استصحابین متعارضین، مخالفت عملیه هم نداره، منع جمع هم نداریم، ولی اثر بر یکیش باره، اون دیگری اثر نداره. چرا؟ چون اصل مثبته، و ما هم که اصل مثبتو حجت نمیدونیم، یه دونشو جاری میکنیم. استصحاب عدم توکیل بر شراء جاریه، اثر شرعیش چیه؟ بطلان بیع. دیگه اون یکی رو شما نگو. خب از اون برم میگیم استصحاب عدم توکیل بر شراء عبد، پس معامله صحیحه، میگیم این صحت اثر شرعی نیست، اون اثر عادی و لازمیه. اگر شراء توکیل بر شراء عبد نباشه لازمه عادیش صحت بیعه، و الا اثر شرعی نیست. در اینجا فقط شما اون یه دونه ای که اثر شرعی برش باره جاری کن، اون دیگری رو جاری نکن. این چهار صورت. خب این چهار صورت من به نحو فهرست و اجمال گفتم، ولی تفصیلش چند روز طول میکشه. ایشون میفرماد فهناکه صور اربعه، پس در اینجا ما در این اجماع استصحابین متعارضین ارضیین چهار صورت تصور کردیم، اما الاولیان یعنی صورت اولا و صورت ثانیه، فیه کم فیهما به تساقط، یعنی در اولی و دومی تساقط، یعنی در اون دوتا زب استصحاب طهارت این استصحاب طهارت اون نکن، در اون دومی استصحاب نجاست اون صدمن استصحاب طهارت اون 28 من این کارا رو نکن. یحکم و به تساقط، ایشون میفرمان در صورت اولا و ثانیه اون دوتا استصحاب ها محکوم به تساقط دون ترجیح و تخییر. عنایت بفرمایید آقای مطلبی عرض بکنم، هم به درد اینجا میخوره هم به درد جاهای دیگه. اولا اگر شنیده باشین ابتداعا بگم، میگن حکم برخلاف قاعده یغتسر و ارا مورده، ما داریم از ائمه که حکمایی صادر شده برخلاف این قاعده های عقلی که ما داریم، ما یه قواعد عقلی برای خودمون درست کردیم، حجت هم هست، اما اگر یه حکمی برخلاف این قواعد عقلیه از ائمه رسید ما از این حکممون دست برمیداریم. حالا یه دونه مثالم بزنم خارج از دست. الان من دیروز یقین دارم یه دونه از نمازام ترک شده، نمیدونم صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، چیکار باید بکنیم علل قاعده؟ بله 5 تا باید بخونیم. علم اجمالی از کردم، علم اجمالی قاعدش چیه؟ میگه باید 5 تا نماز بخونی. چون شما یه دونه نماز تعطیل شده، بعد یه دو رکعتی بخونی به جای صبح، یه سه رکعتی به جای مغرب، سه تا هم چهار رکعتی. قانونش اینه، قانون علم اجمالی اینه شما 5 تا نماز بخونی. چرا؟ چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. طبق این قاعده باید 5 تا بخونی، روایت میگه 3 تا بخون. ببینید حکم برخلاف قاعده. امام میفرماد یه دو رکعتی بخون، یه سه رکعتی، یه چهار رکعتی. اگه صبح بوده دو رکعتی درستش میکنه، مغرب بوده سه رکعتی، یه دونم چهار رکعتی بخون، اگه ظهر بوده، عصر بوده، عشا بوده، این یه دونه چهار رکعتی اونو پر میکنه. ببینی به این میگن حکم برخلاف قاعده. ولی ما قاعده عقلیمون اقتضا میکنه به مقتضای اینکه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد باید 5 تا نماز بخونیم، اما این حکم برخلاف قاعده است. لذا یقتصر علی مورده، دیگه نمیتونیم از اینجا تعدی بکنیم. قانون اینه حکم برخلاف قاعده رو باید به اون مورد خودش انسان اکتفا بکنه. این در ذهنتون باشه. ما اخباری داریم به نام اخبار علاجیه. انشالله 5-6 درس بعد انشالله میرسیم به کتاب تعادل و تراجی، اخبار علاجیه رو میخونیم. میاد میگه آقا دو تا خبر متعارض به دست ما رسیده، کیفن است نه چه بکنیم؟ یکی مثلا میگه جمعه واجبه، یکی میگه جمعه واجب نی. ما در اینجا چیکار بکنیم؟ حضرت مرجحاتی میشمرن، خود به عدله ما، افقه ما، خود ما وافق الکتاب، خود ما خالف العامه، از این دستورا میدن علاج میکنن. چون تعارض بیماریه، به اینا میگن اخبار علاجیه. یعنی ما با این دستورایی که حضرت دادن این بیماری تعارض رو معالجه میکنیم، ببینیم کدام اینها ارجح، عدل اونو میگیریم. اگه هر دو یک جور بود عدالت، ببینیم کدوم موافق کتاب اونو میگیریم. اگه هر دو موافق کتاب بود، ببینیم کدوم مخالف عامه اونو میگیریم. به اینا میگن اخبار علاجیه. اون وقت میگن اخبار علاجیه حکم برخلاف قاعده است. چرا؟ چون حجیت اخبار طریقیه. چون حال بلا 5-6 نفر ما تو علمامون داریم که حجیت اخبار رو سببی میدونن، میگن ارزش مال خود این اخباره، ولی مشهور که قبول ندارن. مشهور میگن حجیت این اخبار طریقیه، یعنی خود این خبر که ارزش نداره، ارزش مال واقعه. شما به این عمل میکنی که از این طریق به واقع برسی. پس رو قول مشهور حجیت امارات شرعیه، حجیت خبر ثقه، اینا حجیتش از باب طریقیته. این که معلومه. خب طریق خاصیتش اینه اذا تعارضا تساقطا. شما میری پلی طبیب میگه بیماری شما اثناعشره، میری پلی طبیبی دیگه میگه نه اخه شما سرطان داری، تعارضا تساقطا، برو پلی طبیب سوم. قانونش اینه. اون متخصص میگه سرطان، اینم متخصص میگه نه اخه زخم اثناعشر، تعارض. طریق دیگه، دکتر طبیب طریق است برای کشف بیماری. قانون طریق اینه اگر تعارض بکنه تساقط میکنه. شما بعد به حکم عقل بری فلوی طبیبی دیگه، از یه کسی میپرسی حرم کجاست، میگه اینور، دیگری میگه اینور، تعارضا تساقطو، برو ایه سوم سوال کن. یه لغوی میگه این لفظ معناش اینه، یه لغوی میگه لفظ معناش اونه. تعار خلاصه طریق خاصیتش اینه. اگر ما چیزی گفتیم از باب طریق حجته، خاصیت طریق اینه عند تعارض تساقط میکنه. خب ما که حجیت اخبار رو طریقی میدونیم، حالا اگر دو خبر با هم تعارض کرد حکم علل قاعدش چیه؟ تعارض تساقط، یعنی هر دوشو باید بذاریم کنار. این حکم علل قاعده است. ولی اخبار علاجی میاد میگه نه، باید به یه دونش عمل کنی. ببینی حکم برخلاف قاعده. اینا رو همه رو سهم هم بکنینا. حجیت اخبار طریقیه، این یه مقدمه. طریق خاصیتش اینه عند تعارض حکمش تساقطه. این دوتا مطلب. مطلب سوم هم این که حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده. الان قانون عقلی این دوتا خبر رو هر دو رو باید بریزیمش کنار. اما امام میفرمادن حتما باید به یه دونش عمل کنی، منتها اگر رجحان داره به اون راجح عمل کن. مثلا این عادله، اون عدله، شما حتما باید به یکی از اینا عمل کنی، منتها اگر احد امام مزیتی داشت اون ذل مزیه رو باید ترجیح بدی بر دیگری. اگر مزیت نداشت اذن فتخیر، ولی نمیتونی هر دو رو بذاری کنار. پس معلوم شد اگه این جمله رو شنیدی که میگن اخبار علاجیه حکم برخلاف قاعده است، برای اینه، برای اینکه قاعده اقتضا میکنه تساقط هر دو. ولی امام علیه السلام میفرمود نه، باید به یکی از اینها عمل بکنی. خود فعل امره، ظهور در وجوب داره، شما نمیتونی هر دو رو بذاری کنار. طبق اون قاعده عقلیه، بلکه باید به یه دونه عمل بکنی، منتها اون یه دونه اگه مزیتی داشت اونو ترجیح بدی بر دیگری، اگر مزیتی نداشت تساقط. خب حالا همین کاری که ما با خبرین متعارضین میکنیم، بعضیا با اصلین متعارضین میکنن. خب درست نی؟ توجه ندارن. اخبار علاجی حکم برخلاف قاعده است و حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده. موردش چیه؟ خبرین متعارضین. در خبرین متعارضین امام میفرماد باید به یه دونش عمل بکنی، اگر یکیش رجحان داره به اون راجه، اگر مساویه مخیرن بینهما. عین این برنامه‌ای که اخبار علاجیه به ما امر کرده در خبرین متعارضین، بعضی از آقایون مثلا شهید ثانی، ایشون آمده همین برنامه ها رو در استصحابین متعارضین پیاده کرده، میگه این دوتا استصحاب متعارض اگر یه دونش رجحان داشت بر دیگری، شما به اون استصحاب رجحاندار عمل بکن، اگر مساوی بود مخیری. ایشون میفرماد این حرفا درست نی؟ چرا؟ با اینایی که حرف کردین حکمه. ما در اخبار این کارو میکنیم، اخبار حجیتش طریقیه، طریقم قانون تعارضش تساقطه. اخبار علاجیه برخلاف قانون یه دستوری به ما داده، شما نمیتونی اون قانون رو برای خیر خبرین متعارضینم بیاری. ببین از اول تکلیفمون روشن شد. لذا ایشون میفرماد در صورت اولا و صورت ثانیه یکم رو به تساقط، یعنی نه یا معامله ترجیح و تخییر بکن، نه یا اون معامله ای که با خبرین متعارضین میکردین که اعمال ترجیح بود یا اعمال تخییر بود، ابدا نه، دون ترجیح و تخییر. یعنی اون قانون اعمال ترجیح و تخییر، اون قانون اخبار علاجیه، فقط مال مورد خودشه که خبرین متعارضین باشه. و هنا دعویان، ما دو تا ادعا داریم، یکی این که میگیم استصحابین متعارضین تساقط، یه ادعام، یه ادعام فردا میکنیم که اگر تساوی بودن، بله. حالا فعلا ادعای امروز بخونیم. ایشون میفرماد دو تا ادعا ما داریم، یک ادعامون اینه عدم و ترجیح احداهما، دعوای اول ما اینه عدم و ترجیح به ما یوجد مع احدهما من المرجحات. این من بیان اون ماسا، یعنی شما نمیتوانی به یکی از مرجحات که یوجد و من احده ما، یعنی یکی از این دوتا استصحاب ها یک مرجحی داره، شما نمیتوانی ترجیح بدی به اون مرجحات اونجایی که یوجد و من احده ما، یعنی اگر یکی از این دوتا یک مرجحی داشت، شما حق نداری بیای به وسیله این که به خاطر این که این استصحاب یه مزیتی بر او داره، بیای اینو ترجیح بدی بر او. ولی خلافن لجماعته، جماعتی این کار رو کردن. قال فی محکی تمهید القواعد، ایشون که خودشون از کردیم مکرر، خلاصی یا کتاب نداشتن یا چشمشون اجازه نمیداده، لذا برایشون حکایت کردن. تمهید القواعد مال شهید ثانی، قاعده 98، حالا هر چاپی که داریم، چون قاعده قاعده است دیگه. تمهید القواعد در قاعده 98 مرحوم شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد آمده اعمال ترجیح کرده، یعنی همون کاری که ما با خبرین متعارضین میکنیم، ایشون با استصحابین متعارضین کرده. این جماعت دیگران هم تبعیت کردن، یکی میرزای قمیه جلد 2 صفحه 75، یکی فاضل تونیه در وافیه صفحه 337. این دو سه بزرگوارم از ایشون تبعیت کردن. آمده حکایت شده برای ما که در تمهید القواعد مرحوم شهید اینجور فرموده، یه تیکه عبارتشو نقل میکنه، عبارت مفصله. اذا تعارض اصلان، که همین دو استصحابی که ما داریم میخونیم، اگر دو تا استصحاب یا دو تا اصل دیگه با هم تعارض کردن، عمل بالارجح منهما، ببینید اعمال ترجیح کرده، یعنی اگر اینها مؤیدی داشت، مثلا یکی از اینها با فتوای مشهور موافق بود، یکی از این استصحاب ها با یه روایتی مثلا موافق بود، شما چیکار کن؟ اون استصحابی که از ناحیه فتوای مشهور با این جوره، این استصحاب رو بر او مقدم کن. چرا؟ برای اینکه اون مرجح نداره، ولی این مؤید و مرجح داره. ایشون فرموده عمل بالارجح منهما لاعتزادهی، و اعتزاد یعنی اون ارجح، در این که اون کمک میشه، بازوش قوی میشه، اون ارجه به ما یرجه، یعنی به اون چیزی که این احده ما رو ترجیح داده. این در صورتی که احده ما مزیتی داشته باشه. ولی انتصا و یا اگر این دوتا استصحاب ها هر دو با هم مساوی بودن، اینجا چی؟ یعنی هیچ کدام رجحان بر دیگری نداره. گفته اینجا میخوای بگو تساقط، میخوای بگو تخییر. پس چی کار کرده؟ اگر احده ما مزیت داشته باشه، ترجیح میده احده ما رو بر دیگری. ولی اگر هر دو یکسان باشه، گفته میل خودته، میخوای حکم به تساقط بکن، میخوای بگو تخییر بینهما انتصا و یا. اگر این دوتا استصحابای معارض مساوی بودن، مزیتی نبود، خرجت المسئله وجهان غالبن. وجهان کدومه؟ تساقط و تخییر. پس اگر مزیت بود ترجیح، اگر مزیت نبود یا تساقط وجهان، یا تساقط یا تخییر. غالبا غالبا اینجوریه. یعنی چی؟ یعنی غیر غالب میشه به هر دوش عمل کرد. غلط این غیر غالبا هست تو کلام شهیدا. ما اینی که گفتیم غالبا اینجوریه، و الا یه جایی هستش که ممکنه غیر غالب دو تا استصحاب متعارض ما داشته باشی، مساوی هم باشه، به هر دوش عمل بکنی. ولی غالبا نه، غالبا یا تساقط به هیچ کدوم عمل نمی کنن، یا به یکیش مخیرن عمل می کنن. غالبا از این غالبا در بیارید اینو که حرف می زنم، یعنی عرض می کنم اگر مساوی بودن این دوتا استصحاب ها، شما غالبا چی کار می کنن؟ یا هر دو رو بذار کنار تساقط، یا مخیرن بینهما به یه دونش عمل کن. غالبا اینجوریه. یعنی چی؟ یعنی غیر غالب میشه بعضی از جاها به هر دوش عمل بکنی. میدونی مثل همون قضیه سید و آب. نظرتون اون روزی که حرف علامه رو خوندی از کتاب تحریر، علامه چی فرموده بود؟ اون سیده رو گفته بود نجس و حرام، آب رو گفته بود تاک. به هر دو استصحاب عمل کرد و تبعه شهیدان. عبارت مراجعه کنی، یکیش هم شهید ثانیه. یعنی شهید ثانی الان در این مثال چیکار کرده؟ با اینکه هر دو یکسانن، ولی آمده به هر دو عمل کرده. پس ما گفتیم اگر مساوی بود غالبا تساقط و تخییر بینهما، ولی اگر غیر غالب هم میشه، یعنی این دو استصحاب متعارض با اینکه متساویینه، به هر دوش عمل بکنی. من البته این جمله که اینجوری دارم معنا میکنم، دورای قبل اینجوری معنا نمیکردم. این دفعه به ذهنم آمد که اینی که غیر غالب با همین مسئله سید تطبیق میکنه. حالا عنایت بفرمایید. ثم مسئله، شیخ ما میفرماد مسئله این آقای شهید ثانی لهو به امثلتن 40 تا مثال زده، یا شاید یه موقعی من دیدم 40 تا بیشتره. علا کل حال حدود 40 تا مثال زده شهید ثانی برای اصلین متعارضین، که بعضی جاهاش احده ما رجحان داره بر دیگری، بعضی جاهاش تساویه. در اون تساوی ها خیلی جاهاش حکم کرده به تساقط و تخییر، در بعضی از جاهاش هم به هر دو عمل کرده. لذا ایشون میفرمان که این آقای شهید بزرگوار مثال زده برای این لهو رو. من یه قدیم مردد شدم و من لهو رو قبلا میدادم به اون جاهایی که مساوی باشه، ولی ظاهرا لهو میخوره به اون غیر غالب. غالبا اونجوریه، غیر غالب به هر دوش میشه عمل کرد. و مثلا این غیر غالب، از کدام اون دوره های قبلی من یادم این ضمیر رو برمیگردوندن به اونجاها، یعنی اونجاهایی که مساویه غالبا یا تخییر یا تساقط. این لهو رو من امروز به ذهنم اینجوری اومد، حالا آقایونم چون از کدام شاهدی هم نداریم این ضمیر به چی برمیگرده. اگر لهو به غیر غالب برگرده، معناش اینه مثال زده برای غیر غالب به مثال هایی که منها مسئلت و سید الواقع فلما، مثال داده به اون سید واقع در ما. خب ببینید این که حالا من میگم لهو رو به اینجا زدیم، مرحوم علامه چی کار کرده بود در تحریر؟ آمد هم اصل رو در حیوان جاری کرد، هم اصل رو در آب جاری کرد. اون وقت تبعه و شهیدان، یعنی شهید ثانی هم تبعیت کرد از این کار که در هر دو اصل جاری کرد. به این اعتبار پس میخوره به غیر غالب. یعنی اگر ایشون اون جمله رو نداشتن اون رو که شهید تبعیت کرد، نمیتونستیم اینجوری معنا کنیم. ولی ما اون رو گفتیم آقای علامه چیکار کرده؟ دو تا اصل جاری کرده، به مقتضای دو تا استصحاب عمل کرده و شهیدم تبعیت کرده. یعنی چی؟ یعنی شهیدم در هر دو جاری کرده. پس این ادون جاهای غیر غالبه. به قرینه اینکه اونجا شهید از علامه تبعیت کرد، این ادون غیر غالباست. یعنی مثلا لهو، برای اون غیر غالب که به هر دوش میشه عمل کرد، مثال زده همون قضیه سید و اون سید واقع در آب رو که ایشون هم مثل علامه یه استصحاب در سید کرده و گفته حرام و نجس، یه استصحابم کرده. چرا؟ چون دیده هر دو مساوی هن. هر دو مساویه. ایشون گفته در صورت مساوی یا تساوی یا تخییر، اما غالبا اونجوریه. یعنی غیر غالب در مورد تساوی میشه به هر دو عمل کرد، شاهدش هم حرف اون رو. الی آخر ما ذکره، الی آخر حرفاش که دیگه نقل نمی کنیم. و سر ره بذالک، و به این مطلب جماعتی از متأخر المتأخرین که میرزای قمیه جلد دو صفحه 75، فاضل تونیه در وافیه صفحه 337، بعض متأخر المتأخرین، چون خود شهید که جز متأخرینه بعد از علامه است دیگه، اون وقت میرزای قمینا دیگه متأخر المتأخرین، ایشون این حرفو زده، اینها هم تبعیت کردن. و اما ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه استصحاب ما تعبدن حجت میدانیم. چون استصحاب تعبدن حجته، از اصول عملیه است، نمیشه یک دلیل اجتهادی بیاد مرجح احده ما باشه. آخه اصول ولو استصحاب هم باشه، اصول ناظر به واقع. حالا اگرم ما یه روزی گفتیم استصحاب ناظر به واقعه، گفتیم جهت کشف درش ملغاست. بالاخره استصحاب از اصوله، اصول ناظر به ظاهره، ادله اجتهادیه کاشف از واقعه. اصلا مدلولشون با هم دوتا. آخه چی میتونه ترجیح بده؟ چی میتونه اینو بر او تأیید بکنه؟ اون موقع که هم ردیف باشن. الان این استصحاب، دوتا استصحاب متعارض، این یه چیزی میگه، این یه چیزی میگه، اینجا کی میتونه اینا رو تأیید بکنه؟ اون چیزی که هم رتبه خودشون باشه. و اما یک دلیل اجتهادی که کاشف از واقعه، مدلولش اصلا با مدلول اینها فرق داره. ایشون میفرمان ما چون که استصحاب رو تعبدن حجت میدونی، از اصول عملیه میدونی و اصول عملیه ناظره به ظاهره، بنابراین دلیل اجتهادی که کاشف از واقعه نمیتونه مرجح این باشه. ایشون میفرماد که الحق علی المختار، مختار ما چیه؟ اعتبار الاستصحاب من باب تعبد. ما استصحاب رو تعبدن همون روزای اول گفتیم، هو عدم الترجیح. حالا که ما استصحاب رو از اصول میدونیم، نمیشه ترجیح بدیم احد الاستصحابین رو به مرجحات اجتهادیه، یعنی با ادله شرعیه. دو تا اصل عملی با هم تعارض میکنن، نمیشه یک ادله شرعی بیاد مؤید یکی از اینها بشه. چرا؟ برای اینکه اینا اصولن، اصول ناظر به ظاهره، دلیل کاشف از واقعه، اون در اون مرحله است، اینا در این مرحله، مدلولاشون با هم فرق داره، نمیتوانه دلیل اجتهادی بیاد مرجح اینا بشه. البته بعدن میخونیم اصولم نمیتونه مرجح اینا بشه، یعنی یک اصل دیگه هم نمیتونه بیاد یکی از این دوتا رو ترجیح بکنه. بله حکم ظاهریه، خب بله اون ادله شرعی هم ممکنه برخلاف واقع باشه. کاشفیت ما داریم میگیم، بله ممکنه استصحاب مطابق با واقع بشه، اون ادله شرعی هم برخلاف، ما به اونا کاری نداریم. اصول عملیه ناظر به ظاهره، ادله اجتهادی کاشف از واقعه. چیزی که کاشف از واقعه نمیتونه مرجح چیزایی باشه که ناظر به ظاهره. البته این معناش این نیستش که اصل براءت میتونه بیاد یکی از اینا رو توجیه بکنه، نه این کارم نیست، اینو بعدن میخونیم. ما فعلا اینو چی میخونیم؟ ادله اجتهادیه نمیتونه بیاد احده ما رو ترجیح بده، و الا بعدن میخونیم اصول عملیه دیگه هم نمیتونه اینا رو ترجیح بده. ولی فعلا اونی که امروز داریم میخونیم کدامه؟ این استصحابین متعارضه،
که از اصول عملیه است، نمیشه احد ما رو ما ترجیح بدیم بر دیگری برای اینکه موافق کتاب مثلا، موافق فلان روایته، موافق با یه دلیل. نمیشه این کارو بکنیم. چرا؟ برای اینکه اینا مدلولشون حکم ظاهریه و اون مدلولش حکم واقعیه، در عرض همدیگه نیستن. ما معتقدیم که استصحاب تعبدن حجته، یعنی ناظر به ظاهره، و ترجیح داده نمیشه به مرجعات اجتهادیه، یعنی ادله شرعیه. چرا؟ لأن معدل استصحاب هو الحکم الظاهری، مدلول استصحاب حکم ظاهریه، ولو استصحاب از اصولی دیگه جلوتره، ولی بالاخره هو اصله، اصلم ناظر به ظاهره. فالمرجح الکاشف عن الحکم الواقعی لا یجدی فی تقویت دلیل دال علی الحکم ظاهری. ایشون میفرمان که چیزی که دلیل اجتهادیه کاشف از واقعه، این فائده ای نداره، نمیتوانه بیا تقویت بکنه اون دلیلی رو که دلالت داره بر حکم ظاهری. استصحابا حکم ظاهریه، دلیل اجتهادی حکم واقعیه و نمیتونه اینها او رو ترجیح بده. چرا؟ لعدم موافقت المرجح لمدلوله، مدلول اصل، برای اینکه مدلول اصل حکم ظاهریه، مدلول دلیل اجتهادی حکم واقعیه و نمیتونه موافقت بکنه مرجح. لعدم موافقت المرجح لمدلوله، مرجح که دلیل اجتهادیه نمیتوانه مدلول اصل رو تأیید بکنه، حتی یوجب اعتزاده، تا اینکه باعث قدرتش بشه، یعنی بازوشو بتونه قوی بکنه، همچی کاری ازش نمیاد. فالمرجحات الاجتهادیه، یعنی ادله شرعیه، ادله شرعیه غیر موافقت فی المزنون للاصول. خلاصه ادله شرعیه مضمون یعنی مدلول ادله شرعیه هیچ توافقی با اصول عملیه نداره، حتی یعازد، تا اینکه بتوانه او رو کمک بکنه و بازوشو قوی بکنه. چرا؟ برای اینکه اینا حکم ظاهری هن، او کاشف از واقعه، و چیزی که کاشف از واقعه مدلولش با این فرق داره، نمیتونه اینو تأیید بکنه. و کدلحال از این ورش هم اینطوره. اگه ما دو تا دلیل اجتهادی داشتیم با هم تعارض میکردن، دو تا خبر، یکیش با اصل موافقه، اون اصل نمیتونه اینو تأیید بکنه. چرا؟ برای اینکه اینا حکم واقعی هن، اون اصل حکم ظاهریه. حالا مثالش یادم افتاد، مثلا سمن العذرت سختون، خب روایت دیگه، عذر فروشی حرامه، یک روایت دیگه میگه لا بعث به بیع العذره، میگه نه عیبی نداره. خب الان ببینین دو تا خبر متعارض، اون میگه عذر فروشی حرامه، این میگه حلاله، این حلاله با اصالت البراءه موافقه، ولی شما نمیتونی اینو ترجیح این بگیری. چرا؟ برای اینکه اینا خبرینن، اینا اماره شرعیان، یعنی اگر دارن خبر میدن از واقع دارن خبر میدن. اصالت البراءه اصله، کاشف از ظاهره، نمیتوانه چیزی که مدلولش در اونها فرق داره بیاد مرجح دو طرفشه. با خلاصه نه اصلین متعارضین میشه تقویت بشه با دلیل اجتهادی، نه خبرین متعارضین میشه تقویت بشه با اصل عملی. چرا؟ برای اینکه اینا دوتا مدلولن. در اون صورت اولی دوتا استصحاب ها ناظر به ظاهرن، اون اماره شرعی کاشف از واقع، نمیتونه احد اماره تأیید بکنه. در مثال دومی این دوتا اماره شرعی هن، کاشف از واقع هن، با هم تعارض دارن، اصالت البراءه ولو با یکیش موافقه، چون یکیش میگه لا بعث، یعنی عیبی نداره، این که میگه عیبی نداره، ولو اصالت البراءه همراه اینه، اما اصالت البراءه نمیتونه اینو تأیید بکنه. چرا؟ برای اینکه این کاشف از واقعه و اصالت البراءه کاشف از ظاهره. خلاصه دو طرف از قضیه، نمیشه ما استصحابین متعارضین رو با یک دلیل اجتهادی ترجیح بدیم. و کذا از این طرف به نسبه علل اجتهادیه، سمن العذرت سختون لا بعث به بیل عذره، اینجا الان دو تا دلیل اجتهادی داریم، فلا یرجح بعضها، بعض کدومه؟ اون لا بعث، اون لا بأس به بیع الاذره لا یرجح علی بعض آخر، یعنی بر اون ثمن الاذره سهتون لموافقت اصول تعبدیه. ما نمیتونیم بیان بگیم این رجحان داره بر او به خاطر اینکه با اصالت البراءه موافقه، نه این کار نمیشه. البته ایشون میگه چرا اگر از استصحاب رو از ادله ظنیه بشویید چرا شهید ولا از متأخرینه، ولی مبناش مبنای قدماست. استصحاب رو از ادله ظنیه حجت میدونه، اونم از باب ظن نوعی. اگه نظر آقایون باشه صفحه 321 همون دو سال پیش تقریبا شروع کردیم استصحابو، در صفحه 321 ایشون اسم دو نفر رو آورد که استصحاب رو از باب ظن حجت میدونن، ولی ظن شخصی. یکی شیخ بهایی بود در حبل المتین، مراجعه بکنی، یکی شهید اول بود در ذکرا. این دو بزرگوار استصحاب رو از باب اماره ظنی حجت میدونن، اما ظن شخصی. میگه من بعد شخص من ظن به بقای حالت سابقه داشته باشم تا بتونم استصحاب کنم. خب این درست نیست. این دوتا رو بذارید کنار. اونایی که قائلن استصحاب از باب دلیل ظنی حجته، ظن نوعی میگن. ایشون میگه اون آقایونی که استصحاب رو از ادله ظنیه نوعی میدونن میتونن یه همچی ترجیحی بکنن، یعنی بیان احد ما رو به خاطر یک ترجیحی بر دیگری مقدم بکنن. چرا؟ چون اینام شد از ادله. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد که نه ما گفتیم نمیشه، و شهید ثانی که میکنه برای اینه اعتبار استصحاب اگر از باب ظن نوعی شد شیخ بهایی و شهید اول در ذکرا، این دوتا میرن کنار، اینا چون ظن شخصی هست. این دو بزرگوار رو بذارید کنار، بقیه همه استصحاب رو از باب ظن نوعی حجت میدونن. یعنی میشه چی؟ میشه از ادله شرعیه. وقتی از ادله شرعیه شد امکن ترجیح، یعنی همون کاری که با خبر این متعارضین میکردی روی این مبنا، این دوتا میشه از ادله شرعیه. حالا که شد از ادله شرعیه امکن ترجیح بالمرجحات الاجتهادیه، اون وقت شما میتوانی یک مرجح اجتهادی رو بیای مؤید احد ما قرار بدین. اشکال نمی کنین اینجا رو اون مبنایی که من اول گفتم، حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده، مورد خبره اینه. برفرض شما اینجا استصحابم از ادله ظنیش بکنی، خبره اینی خبره این از کردن ما برفرض حرف شهید قبول بود. خبرین ازا تعارض حکمشونه، نه هر دلیل ظنی. پس رو اون حسابی که من گفتم الان خدشه میشه، اما بناهن حالا جوابتونی میدیم، یعنی جواب اشکال خودم اشکال شده. شما میگید آقای شهید چون که از ادله ظنیه میدونه پس میتوانه اون ترجیحا رو اینجا اعمال بکنه، با حالی که نمیشه، برای اینکه حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده و مورد خبرینه نه استصحابه. استصحابه این چه از اصول باشه چه از ادله ظنیه باشه خبرینی، پس اون ترجیحا نمیاد. بناهن جواب میخوام بدین. ایشون میگه علامه ادعای اجماعی کرده، اگر او نبود اشکال من وارد بود. اگر این اجماع علامه فرموده شما در دلیلین باید اعمال ترجیح بکنید، اگر این نبود نمیشد قبول بکنیم. ما از کدیم دلیلینه، ولی تعارض مال خبر اینه. عنایت بفرمی، یعنی واقعا اگه این بناهن نبود اشکال من وارد بود که آقای شهید چه آقا خیلی خوب دلیلینن دیگه. از کدیم آقا دلیلین بگید، شما چرا زن میگی رو قول اینا دلیلینه؟ بله از کدام دلیلینن دیگه؟ دلیلین مگه قابل ترجیحه؟ اونی که ما داریم خبره اینه، از کدام همه حرف حل میشه با این بناهنی که ایشون میگن. اگر این بناهنو نمیگفتن هیچ نمیشد قبول بکنی، برای این که طبق اون قاعده ای که من گفتم اعمال ترجیح فقط مال خبره اینه متعارضه اینه. اما ایشون میگه بناهن، معلوم میشه توجه داشته ایشون، یعنی شیخ انصاری توجه داشتن که این دوتا اگه دلیل هم که باشه با جای اعمال ترجیح نی، چون خبرین اذا جاءنکم خبرین متعارضین کیف نسنا، روایتش اینجا اینجوریه دیگه، اگه دو خبر متعارض به دست ما رسید چه بکنیم؟ حضرت اعمال ترجیح میکنن. این که خبره این نی. پس اگر از اصول باشه که هیچ، اگر از ادله هم باشه بازم نمیشه اعمال ترجیح کرد، مگر اینکه یک اجماع داریم. آقای علامه ادعای اجماع کرده، اجماع هم کاشف از رضای معصومه. ایشون فرموده غیر از اصله، هر جایی که دو طریق شرعی دلیلی شرعی ما داشتیم اعمال ترجیح جایزه. اگر این اجماع نبود ما نمیتوانستیم این اعمال ترجیح رو بکنیم. ببینید بناهن قضایا رو حل میکنه. ما گفتیم اگر اینا ادله شدن امکنت ترجیح، ولی بنابر اون چیزی که ظاهر میشه اون چیز کدامه؟ من عدم الخلاف. عدم الخلاف یعنی اجماع. مگر بنابر اون اجماعی که ادعا شده در اعمال ترجیح بین ادله اجتهادیه. ببینید یعنی ما اگر این دوتا رو دلیلم بگیریم میشه دوتا دلیل اجتهادی، پس بنابراین بازم نمیشه اعمال ترجیح. اما علامه فرموده ما اجماع داریم که دو تا دلیل اجتهادی اگر با هم تعارض کردن باید درش اعمال ترجیح کرد. اگر این اجماع نبود واقعا نمیشد بگیم رو اون قاعده، چون میگه اذا جاءکم خبران متعارضان. من چی کار بکنم؟ حضرت هم مرجحات رو برای خبران متعارضان میارن. اما لذا ببینید عرض کردم ایشون توجه داشته. ما که میگیم اگر این دو تا رو دلیل حساب کردین ترجیح بکن، بنابر این اجماعی است که علامه کردن. ایشون چی فرمودن؟ فرمودن بین ادله اجتهادیه اگر تعارض شد شما بعد اعمال ترجیح کن. یعنی چی؟ ادله اجتهادیه هم شامل خبرین میشه هم شامل استصحابین رو مبنای قدما میشه. فلا ينفع بله کما دعاه صریحا بعضهم، که علامه است در کتاب نهایت الوصول که هنوز چاپ نشده، لا که نکه عرفته، ولی ما که قبول نداریم. لا اگر این اجماع رو قبول کنیم استصحابم از ادله بدانیم، خب بله ما میتوانیم اعمال ترجیح بکنیم. ولی ایشون میفرما لاکن نکه عرفته فی ما مزا، ما دلیل نداریم. صفحه 319 گفتیم ما دلیل هم اول استصحاب، ما دلیل نداریم بر استصحاب من غیر جهت اخبار. ما اگرم دلیلی بر استصحاب داریم چیه؟ اخبار. من غیر جهت اخبار یعنی بنای عقلا و حکم عقل و اینا رو ما قبول نداریم. ما دلیل نداریم بر استصحاب از غیر جهت اخباری که دلالت داره علی کونهی استصحاب حکمن ظاهری، یا استصحاب حکم ظاهریه از اصول تعبدیه است. بنابراین لا ينفع موافقت الامارات، این کتابا موافقت و هوه غلطه. لا ينفع ولا یقده، نه نفعی داره موافقت امارات واقعی با او و نه ضرری داره مخالفتش. قول اونها اونم با ضمیمه اون اجماع موافقت اون امارات شرعیه با یکی از اینها نفع داره، اما اگر رو قول ما نفع نداره نه مخالفت امارات شرعیه به اینها ضرری داره و نه موافقتش نفعی داره. هذا کل سر مطلبه.